کلیتش رو ابتدا توضیح بدیم و بعد با هم دیگه وارد گفتگوی جزئی تر خواهیم شد.
بله، نمایشگاه حقیقت محتمل در واقع من میتونم سنگ بنای این که اصلا و چرایی این برپایی نمایشگاه توضیح بدم، برمیگرده به چند ماه پیش که در واقع رئیس جمهور آمریکا ترامپ شروع کرد به تبل جنگ به ایران کوبیدن و تهدیدهایی که مدام داشت میکرد. حتی من موقع ایرانم نبوده و خیلی دور بودم از ایران، به تبل فکر میکنم برای من اون ترس و وحشتی که اون زمان به وجود اومده بود شاید خیلی بیشتر بود، چون حس میکنم اگر که داخل باشم بین هموطنانم باشم خیلی راحتتر بتونم این غلبه بکنم برای این ترس و وحشت. و برای من سوال پیش اومد که اساساً این شخص یا این جریان از چه مکانیزمی و چه کارکردهایی داره استفاده میکنه برای دسترسی پیدا کردن به عمیق‌ترین لایه‌های وجودی مثلا جامعه ایران که میتونه ترس باشه و بخواد اون ایده هایی که تو ذهنش هست رو عملی بکنه. شروع کردم تحقیق کردن که اساساً شخصی به اسم ترامپ از کجا داره میاد. خب علاوه بر این که میدونیم که ایشون خیلی فردی هستن که در زمینه اقتصادی بسیار موفق بودن سالها و سالها هم در رسانه‌های آمریکایی برنامه داشته، پس به طور یقین با پروپاگاندا یا همون دستکاری افکار عمومی به خوبی آشناست، ترفندهاشو میدونه و میدونه که باید به چه نحوی تاثیرگذاری خودشو داشته باشه. بعد از اون شروع کردن تحقیق کردن در رابطه با انتخابات سال 2016 که ترامپ در اون موفق شد و خب بعدن یه سری گزارش ها اومد که یک شبکه اجتماعی مثل فیسبوک اطلاعات کاربراش رو به صورت غیرقانونی در اختیار تیم تبلیغاتی ترامپ قرار داده و اونها شروع کردن یک سری پیام‌های شخصی و خصوصی رو برای این افراد گذاشتن. من قبلش هم توضیح بدم که موضوع این نمایشگاه در رابطه با بحث قدرت و هویت اجتماعیه. خب من بحث قدرت رو سعی کردم که خیلی بازترش بکنم چون خیلی گسترش زیاده، به عنوان تمرکز کردم بر مبحث انقلاب دیجیتال و حالا تاثیرگذاری که بر هویت‌های فردی و اجتماعی داره. هویت اجتماعی هم
شما قدرت رو در معنای انقلاب دیجیتال تعبیر کردیم، به این معنی که این انقلاب دیجیتال به هر حال یک در واقع منشأ قدرت ایجاد کرده از این منظر در به دنبال شدیم،
از این منظر که دست‌های پشت پرده قدرت چطور میتونه از یک جریانی مثل انقلاب دیجیتال ابزار قدرت شده و داره تأثیر گذار میکنه. هویت‌های اجتماعی هم هویت‌هایی هستن که عمدتاً در اون گروهی معنا میدن و اشخاصی که میتونن حالا جزو یک حزب سیاسی باشن، طرفداران یک تیم فوتبال باشن و کلن هویت هایی که درون یک با یک اشتراکات مشترک حالا از منظر احساسی، روانی یا حتی مالی صورت میگیره. خب برای من خیلی جالب بود که چه اشخاصی رو اولا تیم تبلیغات ترامپ انتخاب کردن. کسایی بودن که عمدتاً رأی خاموش آمریکا بودن، تفکرات نجات پرستی داشتن، مسائل اقتصادی خیلی براشون مهم بود و ترامپ تنها کاری که کرده بود که به صورت خیلی ساده دست گذاشته و روی تاریک‌ترین و مخوف‌ترین قدرت ناخودآگاه جمعی که میتونه ترس و نفرت باشه و به این آدم ها بگه که خب تمام چیزایی که میخواین رو من دارم، منم از حضور مکزیکی‌ها و مهاجرا تو این کشور به قول معروف انتقاد دارم، دوست ندارم اینا باشن، دارم خواهی اینا برگردن کشور خودشون. یا حالا در رابطه با یه سری توسعه های اقتصادی و اینکه خب الان نظام سرمایه داری همه چیز شماست و شما اگر که همتون تبدیل بشین به آدم های پولدار یا رشد اقتصادی جامعه آمریکا داشته باشه تمامی مشکلات ما میتونه حل بشه و خب رأی هم اوورد، موفق هم شد و بعد از اون هم از ابزاری استفاده میکنه ترامپ به اسم یک شبکه اجتماعی به اسم توییتر. 140 تا کلمه رو استفاده میکنه و میتونه خیلی وقتا
دیگه الان 140 کلمه نیست، الان محدودش برداشته شده.
آها ای وای پس خدا به فریادم برسه و بتونه از طریق این رسانه توییتر، یک شبکه اجتماعی هم هستش، حالا ترس، وحشت، چه میدونم زورگویی یا تصمیم گیری واسه از هر چیزه به شهردار مثلا لندن انتقاد میکنه و مد نظرشه که عوض بشه، تا حالا جامعه ایران یا ونزوئلا یا هر جایی دلش بخواد که دخالت بکنه و اهمال قدرت بکنه. در واقع من شروع کردم کار کردم و تصمیمم بود که یک سری هنرمندان ایرانی و بین‌المللی دعوت بکنم، به خاطر اینکه در واقع دنیای هنر دنیایی که خیلی اشتراکات فراوانی داره، خیلی دنیایی که میتونه باش تعاملات خیلی نزدیکتری داشته باشیم، گاهی وقت دنیا حتی شبیه یک محله میشه و هنر هم میتونه ارتباط بین محله و جهان و صحنه هنری رو خیلی راحت‌تر به قول
من بس که وارد هنرمند بشیم. من یک بار بررسی کنم ببینم که درست تو ذهن من جا افتاده. در واقع شما با تحلیل پدیده‌ای به نام ترامپ،
بله،
و به قدرت رسیدنش و سوابق رفتاریش به این نتیجه رسیدین که این فرد از انقلاب دیجیتال داره استفاده میکنه و بر هویت‌های فردی تمرکز داره و از و هویت‌های فردی و اجتماعی در واقع تمرکز داره و در واقع از اینها میتونه سوء استفاده بکنه. بنابراین این دو فاکتور، یعنی هویت‌های فردی اجتماعی و قدرت رو که برآمده از تحلیل شما بوده، به عنوان مسئله و ایده اصلی نمایشگاه متأخر یعنی حقیقت محتمل قرار دادین و حالا بر اساس اون به دنبال این هستین که هنرمندان رو دعوت کنید و به حال پروژه رو پیش ببریم. آیا من تا به اینجا رو درست متوجه شدم؟
بله. فقط من یه توضیحی در تکمیل گفتهای شما بگم که ترامپ اینجا در واقع یک ابزاره به مثابه اون نفوذ پوپولیسمی که مربوط به قرن 21 هستش.
بله، آغاز ایده شما هم فقط می‌خواستم بگم که این ایده از کجا آغاز شده، حالا به چه چیزی ختم شده. سپاسگزارم خانم سلیمیان، اگر اجازه بفرمایید با هم استراحت کوتاهی کنیم، قطعه موسیقی کوتاهی رو هم بشنویم و بعد برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این قطعه موسیقی برای این بخش از برنامه. شما شنونده رادیو فرهنگ هستین و من امیر راد، مجری کارشناس برنامه نگارخانه، در خدمت شما هستم در گفتگوی با خانم آسیه سلیمیان، هنرمند و کیوریتور نمایشگاه حقیقت محتمل. خانم سلیمیان، در بخش قبل ما درباره ایده شکل‌گیری نمایشگاه حقیقت محتمل با هم صحبت کردیم، اینکه از کجا آغاز شد. به هر حال شما فرمودین که با نگاهی به رفتار و منش و در واقع حالا شکل‌گیری پدیده‌ای به نام ترامپ آغاز کردید، تحلیل کردید. این تحلیل منجر شد به اینکه شما به دو عامل مشخص در این شکلی و رفتار برسید، یعنی هویت‌های فردی و اجتماعی و اصولاً سوء استفاده از هویت‌های فردی و اجتماعی و مسئله دیگه، مسئله قدرت، که تبلور این قدرت رو شما در استفاده نادرست یا سوء استفاده از انقلاب دیجیتال تحلیل کردیم و اینها در واقع به عنوان ایده اصلی نمایشگاه حقیقت محتمل بود. حالا بریم به سراغ این که بر اساس این ایده چگونه هنرمندانتون دعوت شدن و به حال نمایشگاه به کدوم سمت و سو رفته تا بعد بیشتر وارد جزئیات بشیم.
من تصمیمم بود که از هنرمندان ایرانی و بین‌المللی دعوت کنم که بیان با هم یه تعاملات داشته باشیم، در رابطه با تولید آثاری صحبت بکنیم که در واقع داره یک واکنشی به یک مسئله و موزل اجتماعی نشون میده. البته وارشان توی این حوزه آسون نیست، ولی خب منجر به رویکردهای خیلی جالب میشه، منجر به ارتباطات خیلی گسترده‌تر میشه، تعاملات و دسترسی پیدا کردن مثل نقاط مشترک میرسه و خب تجربه جالبی هستش. و خیلی دوست داشتم که هنرمندان ایرانی در کنار هنرمندان خارجی بذارم، خب با توجه به اینکه هنر در واقع با کل دنیا همخوانی داره و دنیا میتونه یه محله باشه، هنر از اونجایی که مثل نفس کشیدن همیشه در حال حرکته، قابلیت اینو داره که بدون مرز باشه، حرکت کنه، خفه نشه. و اینجا دیگه یه مسئله مثل هنر ملی یا ملی گرایی در هنر یه جورای تناقض محسوب میشه در عرصه هنر معاصر. و خب ما آثاری هم که انتخاب کردیم، من تصمیمم این بود که از مدیوم های مختلفی استفاده بکنم، مثل ویدیو، مثل هنر چیدمان، عکاسی، نقاشی، به خاطر اینکه بسیار بسیار برام مهمه که مخاطبی که وارد نمایشگاه من میشه بتونه سریع ارتباط برقرار بکنه، بتونه در تعامل باشه با یک سری آثاری که حالا پرفورماتیو یا اجرایی هستن، آثاری که روی فضا تاثیر میذارن از طریق صدا، از طریق تصویر، و به طور کلی مخاطب رو درگیر بکنم در این پروژه. و دوست دارم که وقتی که از نمایشگاه میره بیرون این احساس رو با خودش ببره. و حالا دوستانی که نمایشگاه رو اومدن میدونن که نمایشگاهی که بسیار بسیار پر سر و صدا است. حتی من هنرمندی خانم نگاه عالم‌زاده توی چیدمان ریزوم علاوه بر استفاده کردن از یک سری مجسمه‌ای که عروسک هستن، نور و صدای استفاده کرده که ویبره مداوم گوشیه. از اون طرف چند تا ویدیو دارن همزمان با هم دیگه پخش میشن و وقتی شما میان یک فضای رو احساس کنین که انگار وارد میدان جنگ شدین در واقع. و من نمیخواستم که واسه کارهایی که صدا دارن از هدفون استفاده بکنن، دوست داشتم که این صداها و این اختشاشی که وجود داره همه با هم دیگه ترکیب بشه و یک سمبولی باشه از صحنه روز جوامعی که همه ما داریم توش زندگی میکنیم. شاید متوجه نیستیم که چقدر این بمباران‌های خبری، این تصاویری که تو ثانیه مدام داره به روز ثانیه میشه، چه تأثیری داره روی روح و روان و هویت‌های ما میذاره. در واقع هدف اصلی منم از هم انتخاب مدیوم‌های مختلف و هم هنرمندان بین‌المللی و ایرانی همین بود.
بله، برای این شما در واقع برای فضاسازیتون از چند رسانه استفاده کردید؟ بله. چون به هر حال در حوزه هنرماسه یکی از کارهایی که ما انجام میدیم شکل دادن به فضا هستش، یعنی تبدیل اون مکان به یک فضا برای انتقال یا ساختن ایدمون در ذهن مخاطب، که به نظر میاد شما بر اساس همین ایده هم از چند رسانه گوناگون استفاده کردید. انتخاب حالا تک تک هنرمندا چگونه بوده؟ حالا شما فرمودین که به هر حال بستری که مد نظرتون هست یک بستر جهانی است، موضوع هم به هر موضوع جهانی است، برابر این هنرمندانی از بسترهای فرهنگی و جغرافیایی گوناگون میتونستن در این حوزه حضور داشته باشن، گویین که به هر حال هر کدوم بسته به اون پیشینه فرهنگی آثارشون به اصطلاح طعم اون فرهنگ رو هم خواهد داشت. به هر حال این وابستگی کانتکستوال یا زمینه محور به همواره وجود داره. حالا این هنرمندان چه کسانی هستن و چگونه انتخاب شدن؟
بله، هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارن و در واقع یه جوری همشون این افتخار رو به من دادن که به پروژه‌ای که مد نظر من بود بپیوندن و همه با هم دیگه بتونیم یک حرف مشترک رو بزنیم. آقای شهرام انتخابی هست، آقای دکتر علی بابایزاد هست که ایشون علاوه بر اینکه روانشناس هستن هنرمند هم هستن، آقای زرتشت رحیمی، آقای علی سلطانی تهرانی، خانم نگار عالم‌زاده گرجی، بهنام کامرانی هنرمند خارجی مونم، آقای نیکلاس گولدباخ که هنرمند آلمانی هستش که در زمینه عکس و ویدیو بسیار بسیار هنرمند موفق و بنامی هستن، استاد دانشگاه هم هست، اندرو گیلبرت هنرمند اسکاتلندی آلمانیه که عمدتاً مسائلی که کار میکنه نقد به سیستم استعمارگری و پسا استعمارگری هستش، خیلی هنرمند موفقه، چیدمان ها و نقاشی های عظیمی داره، بسیار بسیار تاثیرگذاره. و بیورن ملهوس که یکی از شناخته شده ترین و بزرگترین هنرمندان ویدیویی هستش که در حال حاضر داره کار میکنه. من تمام تلاشم این بود که علاوه بر بک‌گراند و پیشینه‌ای که این هنرمندان دارن و به قول شما هر کدوم لهجه خاص خودشون هم تولیداتشون داره، من بتونم یک استفاده بکنم از نسل‌های مختلفی که دارن فعالیت کنن. در واقع این تعامل نسلی برای من خیلی جذاب بود. من از هنرمند انتخاب کردم که ممکنه 62 سالش باشه، در کنار هنرمند 30 ساله گذاشتم. هدفم این بود که اون هنرمندی که خب یکم سن و تجربهش بیشتره تحت تاثیر انرژی تولید اون هنرمند جوان قرار بگیره، هنرمند جوانم به قول معروف از تجربه و دیدگاهی که هنرمند قدیمی تر داره استفاده بکنه. و اینم میگم که همه این افراد در واقع در یک بستر اجتماعی فعالیت کردن و دارن کار میکنن.
خانم سلیمیان، اگر اجازه بفرماییم برای دقایقی کوتاه به بخشی که برای این قسمت همکاران نگارخانه تهیه کردن گوش کنیم و در بازگشت به گفتگو ادامه بدیم.
هنر هپنینگ را می توان یک نوع هنر اجرایی از زیرشاخه هنر مفهومی دانست که در آن هنرمند با اتفاقات درگیر شده و مخاطب را به عنوان یک عنصر فعال در هنرش شریک می کند. هنرمندان این جنبش معتقد بودند که هنرشان را می توانند به قلمرو زندگی روزمره مردم بکشانند و آنها را جزی از اثرشان کنند. دخالت مخاطب مهمترین اصل وجودی هنر هپنینگ است. آلن کاپرو که از پیشتازان هنر هپنینگ است در اواخر دهه 1950 نظریه خود محیط و اتفاق را در مقاله تحت عنوان میراث جکسون پولاک مطرح کرد. کاپرو هنرش را به مثابه اثر نقاشی می‌دید، زمانی که نقاشی روی یک بوم شروع به رنگ‌گذاری و پیاده‌سازی اندیشه‌اش می‌کند، همانند رویدادی است که در هنر هپنینگ رخ می‌دهد.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه. خانم سلیمیان، حالا شما به عنوان کیوریتور این مجموعه در حال حضور داشتین در کارخانه تبدیل و تولید. نقش شما به عنوان کیوریتور در شکل دادن به این مجموعه، علاوه بر این که حالا شما فرمودین بخش اولیه‌ای رو در شکل گیری ایده، اما حالا در کوتاه گاهی هم به جزئیاتی اشاره کردین راجع به اینکه چه مواردی مد نظرتون بوده، اما به طور کلی میخوام بدونم که شما به عنوان کیوریتور چه اهداف دیگه رو پیگیری میکردین. به هر حال این مشخص است که شما یک ایده ای رو به یک پروژه تبدیل کردین، تبدیل رو به تولید در واقع رسوندید، اما میخوام یک مقدار ذهنیت شما رو به عنوان یک کیوریتور بیشتر بدونم و بیشتر باز بشه، علاوه بر این اموری که به هر حال راجبش صحبت شد و اصولا به عنوان وظایف کیوریتور، وظایف اولیه کیوریتور ما میشناسیم.
بله. خب من یه توضیح بدم در رابطه با نقش اصلی کیوریتور در هنر معاصر و حتی یه توضیح کوتاهی دادم که داره جای چی رو پر میکنه. کیوریتور در واقع نقشش برقراری انسجام و پیوستگی داره، یا به نوعی ادامه نقش منتقد هم میتونیم این رو تعریف بکنیم. منظور از نقد داشتن یه نقطه نظر انتقادی در واقع. به قول معروف عمل کرده یک کیوریتور علاوه بر این که میتونه در کسوت یک منتقد هم ظاهر بشه، بیشتر به یک گرداننده هم شباهت داره. تا حالا بخوایم به عنوان یک حاکم یا یک داور بخوایم راجع به صحبت بکنیم. و از اونجایی هم که کیوریتورها واسطه های بین هنر و مخاطب هستن و یه جورایی پیام آور هم محسوب میشن، من گفتم که در کسوت منتقد هم میتونه عملی بشه. البته در حال حاضر در دنیای امروز دیگه منتقدین که قبلا وظیفه اونها پیام آوری بود و اتصال دهنده بین مخاطب و اثر هنری، دیگه اون پیام آوری رو ندارن، به خاطر اینکه همین حتی انقلاب دیجیتال و ظهور اینترنت و رسانه ها داره نقش اینها رو به معروف ایفا میکنه. به خاطر اینکه مثلا در قرن 19 یا 20 شخصی مثل والتر بنیامین میومد نقل مینوشت، اخبار رو حتی میساخت و به قول معروف آشنام کرد که داره چه اتفاق مونده. ولی در حال حاضر کیوریتور این نقش رو بر عهده داره و در واقع میان روی مفاهیمی که بر پایه نقاط اشتراک ما هستن دست میزن، نه روی نقطه های تفاوت ما.
در واقع نقطه هست خانم سمیع، واقعیتش اینه که انقدر ببینید به هر حال این امر یعنی به وجود آمدن این شغل،
بله،
فارغ از این واژه که به سابقه طولانی داره، انقدر متأخر هست که واقعا تاریخی نمیشه برش نوشت و نظریات هم متعدده. حالا اموری که شما دارین میفرمایین بسیار هم جای بحث داره، آیا واقعا کیوریتور در مقام منتقد قرار میگیره، آیا کیوریتور آیا خودش یک هنرمنده، آیا پروژه‌ای که داره اجرا میکنه یک اثر هنری است، یا صرفا آنچنانی شما فهمیدین یک گرداننده است و مسئلهش در واقع حفظ اون تعادل، حفظ اون رابطه است و در واقع مراقبت و مواظبت از پیوستگی که در واقع خیلی هم نزدیک به مفهوم اولیه‌ای که در موزه‌داری سابق به عنوان ما کیوریتور رو در اون حوزه میشناختیم که اون انسجام و اون پیوستگی رو قرار بود حفظ بکنن. و ها بحث های متفاوتی هستش. به طور مشخص میخوام خود شما رو بدونم در این پروژه به طور مشخص شما چه کردید؟ آیا شما در پی برقراری یک تعادل و حفظ انسجام میان آثار بودید، یا شما به دنبال این بودین به عنوان کسی که به هر حال کارخانه تبدیل و تولید رو دارین درش دارین کار میکنید، آیا به دنبال این بودین که اون ایده رو به سرانجام برسونید، یعنی تبدیلش کنید به اثر، یعنی به عنوان یک اثر هنری داریم به این پروژه نگاه میکنید؟ من اون چیزی که شما هستید رو در واقع در این پروژه مد نظرم هست، میخوام راجع به اون صحبت کنیم.
من اگر بخوام خیلی مختصر توضیح بدم، فکر میکنم یک مجموعه شد از تمامی این کارها در رابطه با این پروژه.
شما تمام تعاریف رو در مفهومی تو برای خودتون برای این پروژه جمع کردید؟
احساس میکنم که بله، بخوام خیلی پروژه وسیعی بود و حدوداً 7 ماهی وقت من رو گرفت از لحظه که من شروع کردم ایده پردازی کردن، تحقیق کردن، نوشتن، با هنرمندا ارتباط برقرار کردن. و هدف من بود که هم بتونم بین هنرمندا و آثار تولید شده یه پیوندی برقرار کنم، با مخاطب هم از یک منظری بتونم راجع به یک موضوعی صحبت کنم، نقدش بکنم و هم بتونم انسجام پیوستگی نمایشگاهم در این حال حفظ بکنم.
بله، سپاسگزارم خانم سلیمیان، واقعا متشکرم که در 2 برنامه گذشته به من اجازه دادین که میزبان شما باشم. امیدوارم که در برنامه آینده من باز همین افتخار رو پیدا کنم و بتونم که در واقع شما رو در برنامه نگارخانه و در استودیوی نگارخانه داشته باشم و با هم راجع به پروژه های آینده کارخانه تبدیل و تولید بیشتر صحبت کنیم. با امید موفقیت و پویایی کارخانه تبدیل و تولید.
خیلی ممنونم. من بازم ازت های ایراد تشکر میکنم به خاطر تمام فعالیت های ارزشمندی که سعی دارید، فعالیت هایی که تو صحنه هنر ایران داره اتفاق میفته اینا رو آرشیو بکنید، نگهداری بکنید و این خیلی مهمه. و من ازتون بازم متشکرم که دعوت کردید منو برای حضور در این برنامه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار همگی شما.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
از بخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و با سلام و درود به شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و این افتخار رو دارم که گزارش امروزم رو تقدیم شما بکنم با موضوع برگزاری 12th سوگواره ملی و 5th مسابقه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال مهر محرم که به همت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است. جناب دکتر افراسیابی، معاون محترم فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای این مرکز و از متولی یعنی برگزاری این سوگواره، توضیحاتی رو در این باره به ما و شما دوستان شنونده ارائه میکنن. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ. امیدواریم که عزاداری های همه عزیزان مقبول درگاه حق واقع شده باشه. در مورد این سوگواره، خب در حقیقت نقطه تمایز بخش این سوگواره با سوگواره قبلی این هستش که امروز در فضای مجازی هر کسی با هشتگ های حب الحسین یجمع اونا، حب الحسین یرفع اونا، هشتگ مهر محرم در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک‌گذاری داخلی محتوی رو بارگذاری بکنه. با تعاملی که با مدیران این شبکه‌ها ایجاد شده، خود به خود در سوگواره شرکت داده خواهد شد. البته ما این قدرت رو الحمدلله امروز داریم. محتواهایی که بارگذاری میشه در شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک‌گذاری در حقیقت بررسی میشه به شکل هوشمند و فردی که تولید کننده محتوا شناسایی میشه. یعنی اگر فردی محتوی رو به اشتراک بگذاره که متعلق به خودش نباشه، ما متوجه میشیم که این فرد این محتوا رو خودش تولید نکرده. کما اینکه ما مشابه این کار در یک پویشی در بهار امسال که به مناسبت همدردی با مردم سیل زده برگزار شد توسط ایران مهربان، صرفا آثاری تقدیر شدن که خود فرد که بارگزاری انجام داده خودش تولید کننده اثر بود و این رو ما به شکل هوشمند رصد کردیم و از اشخاصی که محتوایی رو تولید کرده بودن که خیلی پر مخاطب بود و به شکل بیشتر دیده شده بود و از طرف دیگه مشخص بود منتشر کننده خودش در تولید کننده هم بوده، این افراد مورد تقدیر قرار گرفتن. در مورد این سوگوار هم همین روند انشالله دنبال خواهد شد. اشخاصی که محتوای تولید کردن چنانچه اثرشون رو در شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاری بارگذاری کنند و این محتوا توسط مردم دنبال بشه و مورد علاقه قرار بگیره، در بخش مردمی ازشون تقدیر خواهد شد.
خب بفرمایید که در چه قالب‌های این آثار باعث ارائه بشه؟
قالب‌هایی که در فراخوان سوگوار آمده به شکل ویدئو، به شکل عکس، پوستر، اینفوگرافی، موشنگرافی و سایر قالب‌هایی که در فراخوان سوگواره مورد توجه قرار گرفت.
تا چه مدتی مهلت ارسال آثار هست و از چه طریقی آثار باید ارسال بشه؟
عرض کردم آثار رو در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی داخلی بگذارن با این هشتگ‌هایی خدمتتون عرض کردم، از الان تا بعد از ایام مراسم اربعین حسینی به این جهت که بخش زیادی از آثار در زمان راهپیمایی با شکوه اربعین تولید میشه، از الان تا بعد از ایام اربعین حسینی انشالله آثار رو میتونن عزیزان تولید بکنن و به اشتراک بگذارن.
خود سوگواره سایت هم داره برای ارسال آثار، درسته؟
بله، از طریق سایت سرامد.ir تمام جشنواره سوگواره هایی که مرکز فن و اطلاعات و رسانه دیجیتال مشارکت میکنه از طریق سامانه سرامد.ir قابل رصد هست. هر عزیزی میتونه با مراجعه به این سایت هم در این سوگواره هم سایر جشنواره‌ای که ما داریم، همین الان ما جشنواره رسانه دیجیتال رضوی رو هم داریم برگزار میکنیم، از طریق این سایت میتونه در تمام رویدادهای ما شرکت بکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون عرضه توفیقات روز افزون دارم.
من هم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.